مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم، مبحث
آرامش عارفانه، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زمان 44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بخشی از دلایل مربوط به اهمیت آرامش به این برمیگرده که وقتی شما آرامش داشته باشید، در واقع یکی دوتا بدی یا ناراحتی رو کنار نگذاشتید. ناراحتی و ناآرامی های متنوعی رو کنار گذاشتید. اینکه آرامش در جلسات قبل عرض کردیم نعمت بسیار بزرگی است، منشأ بسیاری از خیرات دیگه برای انسان میشه و این همه اهمیت پیدا میکنه، به این دلیل است که بودن آرامش علامت نبود خیلی از بدی ها و بیماری ها و کاستی هاست. بسیاری از صفات هستند، صفت مقابلشون یکیه. مثلا تواضع علامت نبودن تکبره، صداقت علامت نبودن کذبه، اما آرامش علامت نبودن حسادت، علامت نبودن نگرانی از آینده است، علامت نبودن حسرت از گذشته است، علامت نبودن حب دنیا به خاطر اینکه حب دنیا قصه می آورد است، علامت نبودن بدیهای بسیار فراوانی است. شبیه تب میمونه برای بدن. وقتی بدن تب کرد، تب علامت خیلی از بیماری هاست. نبودن آرامش هم که هر دفعه ممکنه به یه دلیل باشه، عفونت تو گلو باشه، عفونت توی قسمت دیگه ای از بدن باشه، آرامش وقتی نبود، این یه علامته برای این که باید دم بگرده ببینه تازه علت کجا هست. آرامش یک صفتی است که مجمع بسیاری از خوبی هاست و علامت بودن، علامت نبودن بسیاری از بدی ها، هر دفعه به یک دلیل. لذا وقتی آدم در طول روز در زندگی خودش همیشه آرامش رو کنترل بکنه و آرامش رو برای خودش حفظ بکنه، هر لحظه با یه بیماری مبارزه کرده، هر لحظه با یه نقطه ضعف خودش مبارزه کرده و پیروزم شده. روز قبل آرامش رو به چند قسمت تقسیم کردیم؟ به 6 قسمت. یه آرامش، آرامش جاهلانه بود که البته این آرامش جاهلانه رو خدا خیلی سعی میکنه برای بنده هاش از بین ببره و به ما هم خبر داده که این آرامش رو از بین ببریم، وظیفه داده که به دیگران خبر بدیم آرامش جاهلانه از بین بره. اخباری که از طرف انبیاء الهی میرسه برای اینه که همین آرامش رو از بین ببره. خیلی ها دوست ندارن معارف اسلامی رو درک کنن برای اینکه این اخبار، معارفی که به آدم میرسه، آرامش بروارانه انسان رو از بین میبره. این آرامش ها رو باید از بین برد. آرامش دیگه آرامش غافلانه بود
که آدم جاهل نیست، میدونه اما ازش غفلت میکنه، مثل یاد مرگ که سعی میکنیم فراموشش بکنیم. یه سریالی پخش میشد توی تلویزیون که مردم رو از طریق
ترس از مرگ میخواست تنبه بده، نه از طریق یاد مرگ، از طریق ترس از مرگ. بعضی از دوستانمون عرض کردم که خب این کار صحیحی نیست مردم رو از مرگ بترسونیم. خب آقا خیلی ها زنگ زدن تشکر کردن، متنبه شده بودن. گفتم آخه زنگ زدن تشکر کردن چون یه تأثیر فوری داره، ولی تأثیر دراز مدتش اینه که آدم سعی میکنه فراموش بکنه. ترس از مرگ وقتی اومد، آدم تو همون لحظه، تو همون دقایق شروع میکنه به بازنگری به خود، یه تنبهی براش ایجاد میشه، ولی بعدش سعی میکنه یادش بره. چون چیزی رو که انسان ازش بترسه در یاد خودش نگه نمیداره، ذهن به صورت خودکار فرار ازش و نسبت به اون فعالیت نمیکنه. در حالی که ما یاد مرگ رو باید برای خودمون شیرین قرار بدیم. آرامش غافلانه ای ما داریم که این آرامش ها، آرامش جاهلانه و آرامش غافلانه، سم مهلکی برای روح انسان هستن. نه آرامش واقعا محسوب میشن که آدم برکات این آرامش رو حس کنه، لذت ببره، نه اجازه میدن انسان نیاز به آرامش رو متوجه بشه، اشباع کاذب میکنه. مثل شیرینی قبل از غذا که بچه میخوره دیگه، میگه من غذا نمیخوام، این فکر میکنه غذا نمیخوام، معده خالیه، 10 دقیقه بعد دچار مشکل میشه، اشباع کاذب میکنن. شما یادتون باشه همیشه دنیا اشباع کاذب میکنه، لذتهای دنیا اشباع کاذب میکنن تو احساس نیاز به لذت معنوی پیدا نکنی. رفاه دنیا اشباع کاذب میکنن تو احساس نیاز به بهشت و رضوان الهی نکنی. محبتهای اندک دنیا اشباع کاذب میکنن تو به محبت خدا
احساس نیاز نکنی. همیشه اینا اشباع کاذب میکنن. اصلا دنیا پستی و پلشتیش مال اشباع کاذبه، و الا اگر دنیا اشباع کاذب نکنه تو رو، همه چیش برات حلاله، همه چیش نوره، اصلا برای تو آفریده شده. لباس خوب بپوش، مال توه، بایدم بپوشی،
خدا خوشحال میشه. فقط اشباع کاذب نشی، احساس سیری نکنی. آیه اشباع کاذب چی بود؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا.
انسان طغیان میکنه وقتی استغنا پیدا کنه. استغنا نه یعنی غنی بشه، احساس غنی بودن بکنه، اشباع کاذب غنی بودن بکنه.
ما صبح میخوایم بریم سر کار، ماشین دم در خونمونه، اشباع کاذب میشیم، یهو خدا نیاز نداریم توکل کنیم. نه هست دیگه، خدا میشه جای خدا. خدا میگه ببین، خب میذارم بیچارت میکنم، داغون میکنم همین الان ماشین تو. نمیکنی، نه نمیتونی. وقتی که ماشین خرابه، ای خدا ای خدا، خدا میگه تو همون موقع هم که ماشین درست بود بعد همه قم میگفتی ای خدا. ما زودش با کاذب میشیم. اصلا دنیا بدیش به اشباع کاذبه. محبت‌های دنیا، لذت‌های دنیا، شیرینی‌های دنیا همش به اشباع کاذبه. مثلا حضرت امام میرفت تو بالکن حسینی جماران و همه مردم خودشون می‌کشتن برای حضرت امام، امام اشباع کاذب نمی‌شد. فقیر در خونه خدا میرفت ناله می‌زد که خدا من کسی رو غیر تو ندارم، گول نمی‌خورد. بابا این همه مردم دارن خودشون می‌کشتن برات، یعنی چی من کسی غیر تو ندارم؟ هی میگه الهی من لی غیر رو گریه میکنی. اینا برا من چیزی نمیشن. یه دونشون نمیتونه بیاد تو خونه قبر، یه دونشون جای تو رو خدا نمیگیره. آدم اشباع کاذب میشه تو دنیا. تو همه جا همین بدبختی هست. آرامش جاهلانه، آرامش غافلانه انسان رو دوچار اشباع کاذب میکنه. شادی‌های اندک دنیایی و لذت‌های اندک دنیایی رو چرا باید ازش استغفار کرد؟ استغفر و کم من کل لذت به غیر لذت ذکرک. من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو. چرا میفرماد من استغفار میکنم؟ من عشق من کار بدی کردی؟ نه، چون این اشباه کاذب میکنه. اشباه کاذب کرد من به محبوب نمیرسم، دیگه غذا اصلیه رو نمیخوام، یه شیرینیه رو قبل از غذا خوردم دیگه غذا نمیخوام. این بدبختی انسانه، میگم دیگه نمیخوام، دارم اینها. اتفاقا این روش رو دقیقا بعضی ها شناختن ازش استفاده هم میکنن. مستکبران جهانی، استکبار جهانی، نخبه های عالم رو همینجوری باهاشون رفتار میکنه. رفته بودم یکی از کشورهای غربی، خب تو هر شهری ایالتی میرفتم با همین دانشجوها و اساتید دانشگاه و اینا رفیق میشدیم. بعد مثلا خونه شون بعضن میرفتیم صحبت میکردیم، شما میخواید برگردی، شما نمیخواید برگردی. بعد با دانشجوهای جمع نشستیم، بعد از اواخر سفر بود، یه بررسی کنیم اینایی که نمیخوام برگردن چرا نمیخوام برگردن. اونا میدونستن اونجا هیچ وقت از حد یک شهروند معمولی بالاتر نخواهن رفت، هیچ وقت عزت پیدا نمی کنن اگرچه یه جایزه نوبل هم بردارن بهشون بدن، هیچ وقت تیکه اونجا نمیشن، هیچ وقت آرامش وطن خودشون ندارن. نخبگان رو چجوری جمع میکنن؟ یه اشباه کاذب میدن، فوری یه چیزایی که اینجا مثلا میخواد طول بکشه بهش برسه بهش میده، این احساس غنی بودن بکنه. حالا یه دونه ویلا بهش دادن، یه خونه بهش دادن، مثلا همش میشه مثلا دیگه حالا $1,000,000، $1,000,000,000. بعد سودی که از این میبرن $1,000,000,000. و این احمق یه دفعه هم استیفای حق نمی کنه که آقا اونا بقیش مال منه، یه دفعه پرش میکنه. بعد میگه اینجا من رفاه دارم. بیچاره تو اینجا رفاه نداری، تو اشباه کاذب شدی. بعد من انگولک میکردم اینا رو اذیت میکردم، گفتم ببین تو مثلا بیای ایران میتونی مثلا وزیرم بشی، میتونی تو مردم همه دوستت هم داشته باشن. بعد کم کم احساس غم میکرد، میگفت اینا رو داری من میگی؟ به یه استاد دانشگاهی میگفتم، میگفتش که دلم گرفت، راست میگی، اشباه کاذب شده بود. اصلا همین کارو میکنن. شما فکر نکنید که غرب از وحشیگری و پس فطرتیش چیزی کم میشه. هر کی حرف بزنه میزن تو دهنش خفش میکنن. یه تاجر ایرانی رو توی کشوری دیدم، تو کانادا دیدم. کانادا از این ور کشور میخوام اون ور کشور 8 ساعت با هواپیما طول میکشه. عرض یه قاره است دیگه شمال آمریکا. گفت من اون طرفم سوپرمارکت دادم. منو توی یکی از سوپرمارکت‌هاش برد تو اتاوا، بعد نشستیم توی رستوران. گفت من رستوران های زنجیره‌ای دارم، میخوام ول کنم بیام ایران. گفتم چرا میخوای ول کنی بیای ایران؟ چیزم نبود مثلا مذهبی گری و اینا بخواد بکنه، نبود. همونجا که تو رستوران ما غذاهای حلال خوردیم و هر چی دلش خواست خورد. میدونستم مثلا ما آخوندیم و اینا، ولی مثلا دیگه آدم لارجی بود دیگه، ترسو نبود از آخوند و بترسه، کمی دل شیر داشت. گفت نمیخورن که ما رو که. بعد حرف قشنگی میزد. آدمیت خودش رو حفظ کرده بود یا پیدا کرده بود اونجا، نمیدونم. میگفت ببین اینجا من استعداد اقتصادیم خیلی بالاست، ولی اینجا هر کسی تا یه حدی میتونه رشد بکنه، از یه حدی به بعد مال صهیونیست هست، مال یهودی هست. گفتم تو اینو فهمیدی؟ گفت بله. گفت مسیحی ها یه رفاه حد اقلی دارن، بقیهش مال اوناست، سرانه رو اونا میبرن. مثل شاه که تهران رو اسفالت کرده بود، یه عده میگفتن که وای این چقدر به ما خدمت کرده، حالا 1% پول نفت آورده و تهران اسفالت کرده بود، بقیهش مال خودش. این همش با کاذب شده بود. اصلا از این روش استفاده میکنن بریز تو دهنش خفه بشه. تا گفت قضا یه شیرینی بچپون تو دهنش، شیرین هم هست. این خاصیت دنیاست. شیطان به خدا قسم دوست نداره همون یه دونه شیرینی هم به ما بخوریم، ولی مجبوره، میگه این شیرینی رو بخور، عوضش دیگه غذا نمیخوره، زخم اسنانش رو میگیره. تماما همه جا همین قاعده هست. این که میبینید یه کسی از اولیاء خدا زهد پیشه میکنه، دنیا رو میزنه کنار، اون معصوم پرده خونش قشنگ شده، میگه پرده رو بردار، پرده رو بردار، برای اینکه پرده میاد اشباه، پرده خوشگل آنتیکه چی میاد تو رو اشباه کاذب بکنه. حالا البته ممکنه یه کسی دیگه شأنشه، مجبوره، فرهنگشه، دیگه نمیشه از این کمتر بزنه، بهش میگن تو فقیری، داری خود به گدایی میزنی، خوب نداره پرده خوب بزنه، ولی اشباه کاذب نشه. اشباه کاذب خیلی زی وحشتناکیه، شبیه خوابیدن در یخبندان کوهستانه. وقتی که داره یخ میزنه بدنت، از یه لحظه به بعد میگه آخ دوست دارم بخوابم. ببین نه، تو دوست داری میمیری، نخواب. این میخوابه یکم دیگه فشارش بیاد پایین، قشنگ قلبش هم یخ میزنه. دنیا اینجوری میکشونه زیر پای آدمو خالی میکنه. آرامش جاهلانه و آرامش غافلانه اینجوریه. تزریق کردن صهیونیست‌ها این آرامش غافلانه رو به آدم‌ها تو غرب. وقت من فکر می‌کردم یه زمانی من خودم هر سال دانشگاه تهران یه فوشی به دانشمندان و فرهیختگان و نمیدونم اعضای خیلی با کلاس کشورهای اروپایی میدم، میگم ای حیوانای پس فطرت، ای کثافت‌های نفهم، ننگ بشریتید شما، اساتید دانشگاه‌های غرب. آقا اینا میگن چی داره میگه، فوش میدی چرا؟ من فکر می‌کنم فقط خودم عادتم اینجوریه. خب این آشغال‌ها اگه اینا باید برنشن تظاهرات کنن، نه چهار تا فلسطینی مهاجر به فرانسه، اینا نمی‌شنون اخبارو؟ تزریق کرده یه آمپول اشباه کاذب بهش، میگه به من چه؟ واقعا میگه به من چه؟ به من چه؟ غرب و صهیونیست‌ها اینجوری برای خودشون درست کردن، مسیحی‌ها رو اینجوری بدبخت کردن برای خودشون. ما امیدواریم نجات پیدا کنن. بعد تو دو سه تا از کلمات حضرت آیت الله روز با بهجت، بهجت اهل بد و بی رو گفتن نیست، دیدم این کلماتی که این بعضی وقتا بیشتر کمتر به اینا داره میگه. انسان خوک صفتهای گرگ مسلکی هستن، ظاهرش با کلاس، این کلاسش منو کشته. خون همه این برای بچه های غزه گردن اوناست. راحت یه آلمانی یه دونه فرانسوی، فرانسوی ها نمیپرسن، میگن ببخشید دولت فرانسه چرا باید سالیانه اینقدر پول به صهیونیستا بده؟ تو آلمان چی؟ اون واقعی هولوکاست نبوده، اینا چرا باید پول بدن؟ آمریکا چرا باید اینقدر پول بدن؟ آمریکا تو جنگ جهانی چیزی که نبوده، آمریکا چرا باید اینقدر سالیانه پول بده؟ شو سوال نمیکنه. این ثمره این وضعیت دنیا زدگیه. صهیونیست ها بسیار دقیق برنامه‌ریزی کردن و دقیقا اینها رو تو پروتکل های دانشوران صهیون میبینید بنداشو، که ما باید اینجوری رفتار کنیم. ما از بهترین اندیشمندان جهان باید با یه رفاهی که میدیم اینجوری ازش استفاده کنیم. اون تو این وسط شما چمران رو هم میبینید، آقا من که نمیتونم اگه چمران آدم اسم اون رو هم آدم بگذارم. دکترای فیزیک پلاسمای خودشو گرفته با نمرات عالی، یه نوع نبوغ، والا از سهمی هم تو آمریکا استفاده نکرد، اصلا سهمی رزمندگان تو آمریکا نداشتن، اون هم قبل از انقلاب اصلا بنیاد جانبازان نبود. دکترای فیزیک پلاسمای خودشو گرفته، اینقدر اونجا انقلابیگری در آورده که میخواد برگرده ایران، نمیتونه. بعد میره مصر. کجا به نفع محرومین میشه حرکت کرد؟ اشباع کاذب نشد شهید چمران. خانومش میگه من نمیام، تو میخوای بری دنبال انقلابیگری؟ میره دادگاه، دوتا بچه های چمران رو میگیره، چمران بچه هاشو میده، میگه من نمیتونم، محرومین رو زمین موندن. میاد مصر، دوره های چریکی رو میبینه، میره خودشو میرسونه به جمال عبدالناصر، میگه های جمال عبدالناصر چرا انقدر عرب عرب میکنید؟ بگو اسلام اسلام. میگن جمال عبدالناصر مقابل انتقاد شهید چمران سکوت کرد. چرا انقدر حس ناسیونالیستی درک میکنی؟ نمیتونه. بگو اسلام. من یه ایرانی هم اومدم با شما کنار شما بجنگم با صهیونیستا. بعد از یه مدتی با رفقاش میبینه نه، مصر جای او نیست. اشتباه جمال عبدالناصر عرب عرب کرد، از توش انور سادات در اومد، از توش این موجود پلید پس فطرت حسنی مبارک در اومد. راحت، تنها راهی که تو جهان داره برای غزه اوناست، و افسراش وای میستن، فلسطینی‌ها که میرن به سمتونو میکشن. شما این حسنی مبارک رو نمیشناسید. اگه ملت مصر رو بشناسید و پتانسیل های درون ملت مصر رو، وقت میفهمید این جانور پس فطرت چه درایتی داره خرج میده در به بند کشیدن ملت مصر. ما اگر اولین کشور عرب از نظر خصلتی، فرهنگی، قومی، سابقه تاریخی انتظار داشته باشیم قیام بکنه، دومین، سومین تا دهمین کشور مصر، از یازدهمین کشور باید بریم سراغ کشورهای دیگه. پتانسیلی که تو مصر هست عجیبه. چی کار داره میکنه اونجا؟ الان جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره با مصر یه جوری ارتباط برقرار کنه. فکر میکنه جمهوری اسلامی اگر ارتباط برقرار کنه دستمونو به مردم مصر برسونیم تمومه. واقعا تمومه. اینم درسته. ولی چی کار دارن میکنن؟ مصریه اومده، دو سال پیش من رفته بودم حج، یه استاد دانشگاهشون رو پیدا کردم، با هم یه گپ میزنیم. اون صحبت کرد، اعتراض کرد به طرز نماز خوندن من، بهش صحبت کردم، گفت اهل کجای اونجا، و صحبت کردیم. بعد گفتش که این درسته که سید حسن نصرالله و شیعیان تو خاورمیانه میخوان تمام سنی ها رو قتل عام کنن. گفتم بابا این حرفا چیه؟ تو استاد دانشگاه خجالت بکش، رسانه ها اطمینان داری؟ گفت نه اطمینان که ندارم، ولی خب آخه دلایلش زیاده. گفتم تو خام بشی دیگه، ما کی انتظار داریم؟ امسال ما چی شنیدیم؟ امسال حرفهای پلید و پست و کثیفی دیدیم بین اینها رواج دادن نسبت به حضرت امام. اصلا من اشارم نمی کنم به اون حرفا. چی کار دارن می کنن؟ آقا درست امام شما یه همچی آدمی بوده؟ آقا چی داری میگی؟ آقا میگن همه همش زیر سر این عنصر صهیونیست. نمیدونم، شاید ما اصلا همین حافظ منافع مصر هم بزنیم کنار و مثلا یه داد و بیدادی بکنیم توی عالم به گوش مصری ها برسه. نمیذارن به گوششون برسه. نمیدونم واقعا که آقا ما رابطمون رو با مصر قطع بود قطع تر کردیم، شاید بهتر باشه، اصلا مردم مصر بیشتر توجه ما پیدا کنه. زیارتگاه حضرت زینب توی مصر 10 برابر زیارتگاه از زینب در شام زائر داره. اسم بچه هاشون اسم بچه های اهل بیت. فاطمیون اونجا حکومت میکردن. ارقا هست، بیشتر آفریقایی تا شمال آفریقایی تا عربی. مثلا نباید کشور عربی اونجا رو حساب کرد، مثل که لبنان رو هم ما عربی حساب نمی کنیم. ولی چیکار کنیم؟ این درد دلها رفقا، وقتی دلت به درد میاد نورانی میشی، از دردهای جهان اسلام. من اینا رو به این دلیل میگم، بیکار نیستیم که با هم در مورد این چیزا صحبت کنیم. اشباع کاذب میکنن، ربطال یه نوع دیگه اشباع کاذب، ربطال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسا خواننده قرآن که قرآن لعنتش میکنه. آقا چه دیگه لعنت میکنی؟ بگو لعنت به عمل نکردنش. قرآن میخونه، قرآن لعنتش میکنه. آخه این داره با قرآن خوندن اشباع کاذب میکنه، حقیقت قرآن نمیفهمه، بعد قرآن رو میخونه اشباع کاذب بشه، آروم بشه که من دین دارم. دیگه درست نمیشه. اگر خوارج عبادتشون سطح بالا نبود، علی ابن ابی طالب میدیدن درست میشدن، اما اینا اشباع کاذب شده بودن. یه روایت برات بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماد کسی بدعت بذاره تو دین، بدعت گذار باشه، دین منحرف بکنه، یه ویژگی پیدا میکنه، میخواد عبادت کنه، نماز بخونه، شیطان مانعش نمیشه، خود شیطان هم کمک میکنه، شیطان بهش حالت گریه و خشوع میده. بدعت گذار تو دینه، حالا دیگه راحت میتونه تو نماز گریه کنه. چرا؟ اشباع کاذبه دیگه، دیگه بر نمیگرده. اگه یه بدعت گذاری، اگه یه منحرف و انحراف دهنده در دینی دیدی داره گریه میکنه در عبادت، از عبادت خودش حال میکنه، بگو این جاش ته جهنمه، دیگه هم نجات پیدا نمیکنه. چون وقتی بهش میگی مسیر اشتباه، میگه من مسیر، من با قلبم دارم حس میکنم. شیطون بهش میده، شیطون بهش گریه میده، خشوع میده که دیگه بر نگرده. اشباع کاذب میکنه. کنار خانه کعبه امام جمعه شون نماز میخون، جمعه یک کلمه از قصد نگفت، نماز جمعه یک کلمه، اینقدر دردم اومد. جمعه بعد از هشت که 3 میلیون حاجی اونجا داره نماز میخونه از همه کشورها، نصف خطبه دوم رو به آل سعود دعا کرد. بعد حرفایی که علیه اهل بیت بزنه و بعد تو نمازم گریه میکنه، با آیه های جهنم میرسه گریه میکنه. خب بعدم گریه میکنه چون میره اونجا دیگه، بعدم از الان گریه کنه. امام صادق میگه به گریه هاشون نگاه نکنید، به مقید بودنش به نماز نگاه نکنید، اشباع کاذب داره میکنه. ببینید بعضی اینجوری هم ظلم میکنه، میره بازار ربا میخوره، وقتی ربا میخوره به نماز مقیدتر میشه. گرفتی دوستان من؟ درست شد؟ به نماز مقیدتر میشه. آقا اینجوری میگی هر کی به نماز مقیدتره آدم شک به خوب شک نکن، دو کلمه هم میتونه حرف بزنه، عوام بازی در نیار. با هر کی قاری قرآن میخوای شک کنی، بر کی گریه میکنی میخوای شک کنی، درست شک نکن. عوامی نباید بکنیم که بدون که همه چیز بتونن به اون بگن. یه کسی یه ظلمی رو بنا نداشته باشه ازش دست ورداره، شیطان راحت باش میزنه تو عبادت براش، میگه ببین این از فلان ظلم اصلا حاضر نیست دست برداره، برش کن بخونه، برش کنید، برش کنید. اگه نخونه وجدان درد میگیره، میره توبه میکنه، این ظلمش هم میذاره کنار، بزنیم راحت بشه. برو. آرامش کاذب. یه دعا کنم بحثو یه ذره دیگه ببرم جلو. خدایا بدون بلا آرامش کاذب ما رو برطرف بگردان. خدا الان نگاه میکنه میگه خیلی رندانه بوده. آخه فقط ما معمولا با بلا برطرف میکنیم، یک کشیده میخوابونیم تو گوشش این آرامش کاذب برطرف بشه. من دیگه آدم، ما المؤمن و کیس، ما بلدیم چجوری دعا کنیم. زیرکی هایی در ادعیه وجود داره، برید نگاه کنید، خیلی قشنگه. خدایا من گناه میکنم، نمیگه عوضش چقدر امیده به تو دارم. درستش کرد، یه جوری درستش کرد. و تو امیدواره به خودتو میخوای ببری دوزخ؟ زیرکیه دیگه، قشنگ داره تیز صحبت میکنه. آرامش کاذب اون وقت. حالا شما وقتی همین آرامش کاذب تو میذاری کنار، اولش یه مقدار تنش داری، تنش خوف از خدا، خوف از حساب و کتاب، خوف از سوال و جواب قبر، یه کمی میاد دیگه. بله آقا، آقایون بله. میخواستم توضیح بدم، بله بگی دیگه توضیح نمیدم. نه این بله میگی یه کمی با هم ارتباط برقرار میکنیم، خوبه. آرامش کاذب تو وقتی میذاری کنار یه کمی ناآرام میشی. البته ناآرامیش ملسه ها، درد شبیه خارش پوسته که وقتی میخارونی خودش یه لذت ایجاد میکنه، مثلا شبیه دیگه. و خدا تا ببینه یه بنده ای آرامش کاذب الکی شو که ارزشی نداشت، اگرم بود ارزشی نداشت، آرامش کاذب الکی شو گذاشته یه ناآرامی مختصر ملس، با توجهش، با علمش، با رفع غفلتش پیدا کرده، خدا اونور خودشو میکشه برای بندهش. بنده من اذیت شد، بندم به خاطر من، بابا خدا کاری نکرده که، یه آرامش الکی کشکی بوده در راه تو داده، تازه چیزی هم نگرفته، یه ذره حالا از اون ناراحتی هاییه که درست داره گریه میکنه، خودش داره کیف میکنه، نه بنده من اذیت شد، من نمیتونم اشکشو ببینم، چرا رنگش برید از خوف من، من براش جبران میکنم، خودشو میکشه براش. آقا آرامش های کاذبمونو بیاد با خدا معامله کنیم، خدا تحویل میگیره. شما الان میاد تو روزه آرامش های الکیتون رو میدید به امام حسین، آرامش الکیه. مثلا صبح میخواستی بگیری بخوابی، اصلا صبح تو بین و طول و این خوابیدن ضرره برا بدن، فکر نکن به نفعته. حالا همین خوابی که ضرره میذاری کنار، میری زیارت عاشورا، آخ بندم خوابش داد، بابا این که دیگه به نفع خودش شد، نه بنده من آسودگیشو گذاشت کنار. میخره چی؟ میخره از ما چیزایی که باید بریزیم دور، میخره. بعد چی میده؟ بابا این گریه میکنه، خودش سر حال میاد، خدایا به خدا قسم اینا اینجوری هن، کیف میکنن، لذت میبرن از اینکه یکی رو اینقدر دوست دارن، لذت میبرن از اینکه لحظاتی غیر خودخواهانه عشق ریختن و محبت داشتن رو تجربه میکنن، اینا به نفع خودشونه. نه گریه کرد، ناراحت شد، زینه زد، این من باید از جبرانش کنم. نه خدا خریدار بندشه دیگه، دوست داره بندش، چیکار کنه؟ اونم دلش اینجوریه دیگه، اونم دلش اینجوریه. امروز برای زینب کبرا سلام الله علیها و دل مقدس او عشق ریختید. من دل زینب رو به شما معرفی کنم. وقتی کاروان برگشت به سمت مدینه، یزید از بس نابود شده بود در اثر فشاری که به اهل بیت آورده بود، گفت دیگه این کاروان رو اذیت نکنید. به ساربان گفت دیگه اذیت نکنید، با احترام ببرید. میخواست دیگه اینجوری برای خودش آبرو درست بکنه که ما به اهل بیت احترام گذاشتیم. چقدر بچه های حسین مقاومت کردن تا کار به اینجا رسید، چقدر زجر کشیدن تا کار به اینجا رسید. خب این کاروان رو آوردن خسته، کوفته، بی حسین. زینب میخواد برسه وارد شهر مدینه بشن. نزدیکی های شهر مدینه اتراق کردن، خیمه زدن، دیگه فردا روز بشه وارد مدینه بشن، مردم به استقبال میخوان بیان. حالا زینب چه دلی داره تو بگو. به خدا مرگ بارترین لحظه ها اونجاست، از همونجا زینب مریض شد. کربلا مریض نشد، شام مریض نشد، برگرده خانه خالی حسینشو ببینه. میدونید یعنی چی؟ دیگه میتونه بدون حسین مدینه رو تحمل کنه زینب؟ بغض گلوگیر نمیاد خفه کنه زینبو؟ مریض شد، یک سال و خورده بیشتر دوام نیاورد. اطبا میگفتن چیزش نیست این خانم. حالا زینبی که تو این حال و حواس برگشت به خانومای کاروان گفت کسی از تلاجات و دارایی‌ها چیزی پیشش مونده بیاره، از غارت حفظ شده باشه. آوردن همه رو تو دستمال کوچیکی ریختن، آخرین دارایی‌هاشون. خانم اینا رو برای چی میخواد؟ اینا رو بدید ساربان ازش تشکر کنید ما رو تازیانه نزد. زینب فکر همه هستی. گرفتی مطلب و زینب شرمنده شما هم باقی نمیمونه، از شرمندگی شما هم در میاد. حالا تو روز قیامت بگو خانم اصلا حرفشو نزن، من کاری نکردم. نه من یه دعای خصوصی دارم با صدای بلند بگم، اشکالی نداره. خدایا اجر عزاداری های ما رو روز قیامت از دست زینب به ما بده. یه چیز دیگه است، اسم عزادارا رو کی می نویسه؟ ابوالفضل العباس. اسم روزه خونا رو یکی از علمای بزرگ به من فرمودن، یکی از مراجع فعلی. اجر رو کی میده؟ زینب. داستان رسول ترک که شنیدی کتابش و اینها رو خوندی، بچه ها کار کردن قبل از انقلاب از دنیا رفت، گریه کنه مشتی حسین. اولش اوضاعش خراب بود، از هیئت بیرونش کردن، دلش گرفت. حالا دیگه شاید شب جمعه است، اونم بعد از جلسه ما بهره ببره. بذارید بگم داستانشو. بیرونش کردن، گفتن بابا این عرق خوره، این به درد نمیخوره اینا، حرفی نزد رفت. بعد فرداش رئیس هیئت رفت در خونش، گفت آقا رسول غلط کردم، تو بیا هیئت. گفت برای چی؟ گفت تو بیا هیئت. فقط میبوسیدش، آقا رسول ببخشید، بیا هیئت، اگه خواستی بیا هیئت، ما قدمت رو چشم. باید بگی، باید بگی اون چه برخوردی بود دیشب داشتی. آقا جون من یه خوابی دیدم، تو کاری نداشته باش. خواب رو نمیخواست تعریف کنه. گفت نه بگو، بگو نمیام، والا از دلم بیرون نمیاد. گفتش که آقا رسول دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین تو کربلا تنهاست، دشمن او رو محاصره کرده، میخوان برن به خیمه، یه سگی نمیگذاره. اومدم جلو دیدم چهره سگ، ببخشید چهره تو، بدنش بدن سگ. میگن آقا رسول نشست گریه کرد، گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. عوض شد، گفتی که حسین پذیرفته، سگ حسین شراب نمیخوره. گذاشت کنار، رفت تو جلسه، گریه کنه مشتی. میگن یه محرم زون خاطراتی که نوشتن با مصاحبه همه رو در آورده، گفت یه محرم زون یا آقای روحانی صحبت میکرده ظهر تو بازار، مردم دیگه نهار که نمیخوردن، بعد از سخنرانی مثلا بعد از نماز سخنرانی میشیدن و برمیشیدن بازار. صحبت میگن از عذاب الهی صحبت کرد، ترس رفت بالا. میگن آقا رسول تو وسط جمعیت نشسته بود گریه میکرد، یه دفعه بلند شد گفت آقا ببخشید من میتونم یه سوال کنم؟ صحرای محشر که عذابش اینجوریه، پس عباس کجاست؟ ابوالفضل کجاست؟ میگه آقا مردم زدن زیر گریه، ول کرد مردم و شروع کرد با عباس. عباس تو تحمل میکنی من با صورت تو زهرای محشر بکشم؟ میگن تا 2-3 ساعت همینجوری شروع کرد حرف زدن، گریه کردن، مردم گریه بکن. یه چیزی آتیش پاره شده بود. یه کسی میگم، یه کسی میشنوی. میگن یه افسر طاغوتی با غرور و نمیدونم تکبر وایساده بود کنار دسته های عزاداری، این ناراحت میشه میگه من یه کاری میرم میکنم که این خورد بشه، بشکنمش، اشکشو در بیارم برای حسین. ناراحت میشده، نفس خدا بهش داده بوده، میگه میره کنار، میگه آقا آیه جناب مثلا افسر درجه دار چه هرچی، یه حرفی از این مردم نمیفهمن، تو میفهمی میخوام به تو بگم. میگه همجور نگاه میکرده، بعد این شروع میکنه توضیح دادن، میگه توی میدان جنگ یه دونه سرباز رو بکشن کسی بهش نگاه نمیکنه، اما یه دونه افسر زمین بخوره همه هلهله میکنن. عباس افسر حسین بود. میگن این کلاهش رو زد زمین نشست، قد گریه کرد، بعد خودش میومد این بر گریه بکرد، میگفت عباس زدمش، عباس زدمش. دید آتیش پاره شده بود. تشییع جنازش خیلی شلوغ بود. یک کسی نقل میکنه با یکی از رفقا رفتیم و قم به خاک سپردیم، این خیلی گریه میکرد. بهش گفتم تو چرا گریه؟ گفت من با آقا رسول میونم خوب نبود، یه کمی شکراب شده بود، فاصله گرفته بودم ازش، نمیدونستم از دنیا رفته. دیشب خواب دیدم تشییع جنازه رسوله، خیلی جمعیت، ولی جلوی جمعیت، جلوی جنازهش یه تیکه یه جای خالی هست، یه خانومی داره حرکت میکنه. به یکی دو نفر گفتم بابا به این خانوم بگید بره عقب، جمعیت زیاده. هیچ کی به من اعتنا نکرد، خودم رفتم جلو گفتم خواهر برید عقب، اینجا یه وقت زیر دست و پا اذیت میشید. برگشت فرمود میدونی من کیم؟ گفتم نه. فرمود من زینبم،
این بدن رو هم خودم باید برم تحویل بدم.
انشالله زینب اجر هممونو میده. کاری هم نکردیم براشا، به خدا لذت میبریم از اینکه گریه کنیم. پولا رو گذاشتن جلو ساربان، گفت مثلا اون تلاجه او اینا چیه؟ من مزد میگیرم، این چیه اینا؟ گفتن اینو خانم زینب کبرا دادن از باب تشکر از اینکه توی این راه به ما احترام گذاشت. اینقدر گریه کرد، زد خودشو،
گفت ما با چه خانواده ای چه کردیم،
به چه خانواده ای ظلم کردیم. امروز میخواید از زینب کبرا تشکر کنید. زینب ممنونتیم، مادر شهید. هرچی بهش بگی که یا زینب بچه ها تو در راه حسین دادی، آجرکلا، بهت میگه فقط بگو حسینم، همه فدای حسینم بشن، همه فدای حسینم بشن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، آرامش حقیقی به ما عنایت بفرما. خدایا آرامش کاذب ما رو بی بلا ازمون بگیر، آرامش کاذب ظالمان عالم رو به هر قیمتی ازشون بگیر، آرامش کاذب کمک کنندگان به صهیونیست ها در همه دنیا به هر قیمتی از خدا ازشون بگیر، این مظلومان غزه رو به حق محرم حسین ما از مظلومیت نجات بده. خدایا صهیونیستا رو تو همین محرم نابود بگردان. خدایا صهیونیستا رو با همین ظلمی که میکنن، ظلم رو بهشون برگردون و نابودشون بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.